سلام عرض میکنم خانم دکتر اردبیلی، خوش آمدین، در خدمتیم. میکروفونم
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و برگزار کنندگان این برنامه بسیار ارزشمند و همه بزرگواران حاضر، برادران و خواهران محترم، در خدمت شما هستم.
بزرگواری ممنون، متشکرم. خانم دکتر، قبل از اینکه اصلا بریم سراغ زندگی خانوادگی و شخصی، میخوام ابتدا از شما به عنوان کسی که خب سالهاست در واقع پژوهشگر حوزه جمعیت هستید و فعال این حوزه و قطعا اطلاعات جامعی دارید، برای ما از وضعیت کنونی و سیاست گذاری هایی که قرار هستش که انشاءالله پیش رو داشته باشیم و آینده ایرانی که اساسا خیلی دلنگرانشیم به عنوان اصلا یه شهروند، یک در واقع هموطن، من فکر کنم که همه ما یه خورده ای سر این که این ایران ایران پیری بشه و ایران سالمندی بشه، این دغدغه رو همه ما داریم. شما بفرمایید که چطور خواهد بود و سیاست گذاری ها به چه شکل.
بله، عرضم به خدمتون دیگه، اینجا همه بزرگواران احتمالا مستحضر هستن و در فرمایشات بزرگوارانی که قبل از بنده صحبت کردن هم منعکس شده، ولی باز هم به جهت حساسیت موقعیت و به جهت اولویت این مسئله و به جهت فرصت کمی که در پیش داریم، شاید خالی از لطف نباشه که بنده هم به نوبه خودم عرض کنم که ما از دهه 60 تا کنون، از اواخر دهه 60 تا الان، در سیل نزولی نرخ باروری و در واقع فرزندآوری هستیم. دو دهه هست که ما رفتیم زیر حد نصاب، زیر حد جایگزین جمعیت، زیر 2.1 که به هر حال تعادل جمعیت رو همونی که هست حفظ میکنه. و در این دو دهه متاسفانه اتفاق جدی در کشور نیفتاده. بعد از یک دهه که از این زمان گذشت، حضرت آقا وارد شدن و تحذیر دادن، دقت‌های رو بالاخره بعضی از افراد وارد مسئله شدن. از 93 ما سیاست کلی جمعیتمون ابلاغ شد، ولی متاسفم که عرض کنم سیر نزولی ادامه پیدا کرد و در 5 سال گذشته ما سالی 1/10 کاهش نرخ باروری داشتیم. یعنی ما موالیدمون سال 1395 1,500,000 بوده و الان به نزدیک 1,000,000 رسیده در سال. وضعیت مناسبی نیست. وضعیتی نیست که ما کمیت جمعیتمون یا کیفیت جمعیتمون الان دچار در واقع خود نشون داده باشه پیامدهای خودش رو، اما در ظرف 1 تا 2 دهه آینده شروع میشه نشانه های میانسالی و بعد سالمندی جمعیت و بعد از اون ما در شرایطی قرار میگیریم که خب اینجور عرض کنم، ما امروز امکان داریم که تصمیم بگیریم و اقدام کنیم و با عملکرد خودمون، چه در سیاست گذاری، چه در فرهنگ سازی، چه در هر اتفاقی که میتونیم رقم بزنیم، یکی از سناریوهای آینده جمعیت کشورمون رو. بدترینش یک سالمندی بی پایانه که غیر قابل در واقع، یعنی افقی برای بیرون آمدن از اون سیاه شاله وجود نداره، و بهترینش یک نوع سالمندی هست در هر صورت، اما گذرا، قابل مدیریت، متعادل و چیزی که شرایط کشور رو خیلی به هم نریزه. از این بگذریم که مسئله جمعیت، من دوست دارم به اون بعد دیگر اشاره کنم. ما مسئله فرزند، مسئله خانواده و مسئله سبک زندگی داریم. یعنی خب مسئله جمعیت مسئله کشوره، اما من بی نفس خودم، برای زندگی خودم، برای غنابخشی، گرما و صمیمیت خانواده خودم، برای اینکه تجربه زیسته غنی‌تری رو خودم، همسرم، افراد خانواده‌ام داشته باشن و فرزندانم داشته باشن در طول زندگی، من نیازمند فرزندم. حتی اگه شرایط اقتصادی دشوار باشه، حتی اگه مشکلات زیاد باشه، حتی اگه همه چیز آماده نباشه، من باید به فکر اعضای خانواده خودم و آینده خودم و اونها باشم. میخوام عرض کنم به جز اون ورودی که از روی کرده سیاستگذاری کلان حاکمیتی و دولتی برای اینکه جمعیت یک کشور متعادل بمونه باید بکنی و یا این نخبگانی، ورود نخبگانی به موضوع، مسئله فرزندآوری مسئله تک تک ماست. من اگه در واقع نتونم به موقع خانواده تشکیل بدم، فرزند من تنها بمونه در این دنیا، تک فرزندی باشه که هرگز خواهری، برادری، خاله، دایی این چیزا رو تجربه نکنه در زندگیش، من چیزی رو کم برای او گذاشتم. میخوام عرض کنم از این دیدگاه هم به مسئله نگاه کنیم. مسئله کلان حاکمیتی فقط نیست، مسئله تک تک ماست و تک تک ما امروز میتونیم برای اون چاره‌ای بیاندیشیم که شاید فردا دیر باشه.
خانم دکتر، از سیاست‌گذاری های حالا تشویقی هم میفرمایید،
بله.
اصلا چه کردن در واقع در حوزه کلان چه پیشبینی هایی شده؟
بله. ببینید، خب ما دو دهه از سیاست‌گذاری عقبیم تقریبا توی این موضوع. متاسفیم که عمده کشورهای دنیا وقتی به نرخ باربری زیر حد جایگزین رسیدن، شیفت سیاستی و تغییر سیاستی در این کشورها اتفاق افتاده و ما به هزار دلیل دو دهه از این ماجرا عقبیم.
میشه اون وقت جبران کرد؟
هنوز قسمت بعدش اینه که دو دهه مهمی از فرصت طلاییمون از دست دادیم. قسمت خوبش اینه که هنوز یکی دو دهه باقیه و در نتیجه هنوز امیدها هست، باقیه هنوز. منتها شاید بگم نسبت قسمت طلایی تره فرصت 30-40 ساله پنجره جمعیتیمون از دست دادیم، به دلیل اینکه دهه 60 های ما که اوج این فرزند جمعیت بودند رو تقریبا سنین فرزندآوریشون دارن سپری میکنن. از این جهت در مضیقه هستیم، اما باز هم فرصت هست، می شود آینده بهتری رو بر کشور رقم زد. سیاست ها از تقریبا همون سالهای 91-92 طرح جمعیت یا حمایت از جمعیت با عنوانهای مختلفی تو راهروهای مجلس شورای اسلامی رفت و برگشت و تو کمیسیونهای مختلفی مطرح شد، کمیسیون بهداشت، فرهنگی، اجتماعی و غیره، و در نهایت به تصویب نرسید. حتی یه دورم به صحن رسید، به شورا رسید، به تصویب نرسید. یک سال گذشته نمایندگان در مجلس زحمت مفصلی کشیدن، کمیسیون جمعیت تشکیل شد. البته حضرت آقا در شروع مجلس این رو یکی از اولویت‌های مجلس برشمردن و البته لبیک گفته شد. سیاست‌های جمعیتی که الان مصوب شده، نمیگم کامله، نمیگم بی‌نقصه، و البته موقتیه، 7 ساله است چون اصل 85ه، اما جنبه های مثبت خیلی زیادی داره. یعنی به هر حال مشوقه هایی در اون دیده شده، بهتر از مشوق بهتره بگم تسهیلگرهایی در اون دیده شده که مثلا شرایط اندکی برای خانوادهایی داره چند فرزند یا خانوادهایی که قصد چند فرزندی دارن روانتر اتفاق بیفته، اما نمیتونه همه مشکلات رو حتی در صورتی که فردا صبح ابلاغ و اجرا بشه و بودجه کم نیاره و به تمامی و کمال اجرا بشود، یه بخشی از مسئله جمعیتی ما رو حل میکنه. بخش مهمی از مسئله جمعیتی ما ناشی از پیشران فرهنگی و تغییر سبک زندگیه که در کشور ما اتفاق افتاده، که اون رو واقعا با سیاست و ابلاغ از بالا به پایین نمیشه تغییر داد. اون باید، یعنی حاکمیت موظفه که هرچه میتواند تسهیل کند این مسیر رو، اما کار مردمی هست که میتواند پیشران فرهنگی رو جابجا بکند و میتواند در واقع شرایط فرهنگی مطلوب تری رو برای آینده فرزندآوری ما رقم بزند. منظورم از شرایط فرهنگی تمایل افلاد به فرزندآوری هست، در واقع اولویت دادن به اون هست، درک ارزش‌های اون برای خودشون و خانواده‌شون هست، و از بین بردن موانع اجتماعی. منظورم از اون دست موانعی که وقتی خانمی با دو سه فرزند خودش از خونه میره بیرون و برمیگرده، چه مصیبتی بر سرش میاد و جامعه به او چگونه نگاه میکنه و با او چگونه برخورد میکنه. جامعه دوستدار مادری، جامعه دوستدار پدری، جامعه دوستدار خانواده و کودک باید رقم بخوره تا این مسیر روان بشه. مادری که با دو تا بچه کوچیکش میره بیرون و برمیگرده، باید بشینه ساعت‌ها گریه کنه از کنایه‌ها، از نگاه‌های سنگین، از دشواری‌هایی که تو مسیر پیدا کرده، خب قاعدتاً اقدام به فرزند سوم به سختی می‌کنه. اینجا جای در واقع تاکید داره که بگم هنوز محیط‌های مذهبی ما هم دوستدار کودک و دوستدار مادری نشده. همشون اتفاقهای خوبی گوشه و کنار افتاده، ولی هنوز میشنویم که در خیلی از هیئت‌ها، مسجدها، اماکن که دیگه در واقع افرادی که با اولویت‌ها و دغدغه‌های دینی هستن، با کنایه، با تحقیر راجع به سر صدای کودکان و راجع به حضور کودکان در مجلس صحبت میکنن. بله، میگن نیارین، اون طرف زنا چه خبره، سر و صدا چه خبره، یا اینکه تو مسجدی که به مادری که با بچه کوچکش اومده چپ چپ نگاه میشه که مگه مجبوریم با بچه بیان؟ و مثلا گویا مساجد و حیات باید مثلا جای سالمندان فقط باشه، این چیزها باید واقعا باید درست بشه. همه ما باید عزم کنیم. من میخوام بگم این اتفاق، این کتاب و از اون مهمتر اتفاقی که به صورت یه پویش هیئتی و مردمی برای اشاعه و گسترش اون افتاده، از جنس اتفاقهایی که باید خیلی زیاد و نه البته تکراری، خیلی نوآورانه، بدی، خلاقانه و با توجه به نیاز عمیق مخاطب ما. یعنی ما باید بریم متواضعانه فهم کنیم که مخاطب ما مسئلش چیه که عدم تمایل به فرزندآوری داره، نیازش چیه و به اون پاسخ بدیم. ما نمیتونیم اینجا کنار گود بنشینیم و بگیم جوونا تنبل شدن بچه نمیارن. باید بریم مسئله رو عمیقا فهم کنیم.
خب خانم دکتر، شما که سالها توی این حوزه فعالیت کردین، فکر می‌کنین که مهمترینش چیه؟ یعنی مهمترین در واقع عاملی که مانع میشه
در رده‌های سنی مختلف، در اقشار مختلف، در گروه‌های مختلف، در اجتماعات مختلف، حتی بخوام عرض کنم در شهرهای مختلف، گاهی اوقات در بین اقوام مختلف علت‌ها متفاوته. من تقریبا اینی که دارم خدمت شما عرض می‌کنم، بعد از شاید صدها، چند صد مثلا جلسه سخنرانی، کارگاه‌هایی که تو استان‌های مختلف داشتیم با کنشگران این عرصه، با مردم، می‌خوام عرض کنم اتفاقی که باید بیفته اینه که شاید گاهی اوقات در یک جمعی که به نظر شما همگن هم میان، فرد به فرد و نفر به نفر این علت‌ها متفاوته. یکی در واقع دغدغه روابط با همسرش رو داره و همسری که نگران فرزندآوریشه، یکی دغدغه اقتصادی داره، یکی دغدغه فرض بفهم تربیت بچه رو داره، وحشت داره از تربیت بچهش در آینده، یک کمال‌گرایی.
مهمترینش،
نه من نمیخوام بگم مهمترین، چون این مهمترین ها یه تیپولوژی برای ما ایجاد میکنه که ما دیگه تمرکز میکنیم رون. اما جالبیش اینه به شما عرض کنم، همه جمع وقتی دور هم جمع میشن، فارغ از این که هر کدوم با چه دلیلی در واقع فرزند نمیارن، بهانه‌ای که دم دسته اینه که مشکلات اقتصادی دیگه همه قبوله براشون، چون مشکلات اقتصادی وجود داره، همه ما هم لمسش میکنیم، پس بهانه قابل قبولیه. اما واقعیت این نیست. ما زیر بار خیلی از هزینه ها میرویم در همین شرایط اقتصادی برای چیزی که فکر میکنیم ارزششو داره، و مشکل اینه که فکر نمی‌کنیم فرزند این ارزش رو داشته باشه. گاهی اوقات ما یه مسئله‌ای داریم به نام، می‌خوام عمق مسئله عدم تمایل فرزندآوری رو عرض کنم، قسمت منفیشه. حالا یه مسئله‌ای داریم به نام سقط اختیاری جنین، اونم جنین سالم، توسط پدر و مادرش. پدر و مادر تصمیم می‌گیرن یه بچه‌ای رو سقط کنن. عددش بین 390 هزار تا 800 هزار تا گفته میشه، وارد عددش نمیشم، یک دونش هم زیاده. ما الان خوشحالیم که تعداد مرگ و میر کرونا زیر 100 تاست، خوشحالیم که، ولی وقتی به 500 تا در روز میرسید تن و بدن ما میلرزید. اما الان سال هاست نقشه ایران همه استانهاش سیاهه نسبت به موضوع سقط جنین اختیاری. نه سقط جنین خود به خودی که عارضیه، نه حتی اون چیزی که پزشکیه، اینا هیچ کدام، سقط جنین اختیاری که اصلا حتی این پدر مادر نمیرن به پزشک، به قربالگری، به چیز دیگری مراجعه کنن. این اتفاق داره دور و بر تک تک ما میفته، مال یه گروه خاص نیست. احتمالاً اگه یه حباب هزار نفره دور و بر خودمون در نظر بگیریم، شاید ماهی یکی دو تا سقط دور و بر خودمون، شاید دختر خاله من، شاید همسایه من، شاید همکار من و دوست من دارن انجام میدن و ما حتی خبر نمیشیم. میخوام عرض کنم یه نوع از هم بیگانگی، بیخبری اجتماعی وجود داره که ناچاریم برای اینکه این اتفاق جمعیتی خوب رقم بخوره ما از حال هم خبر باشیم. هر کدوم از این دلایل رو برای خودمون، همسایه‌مون، اطرافیانمون رفع کنیم، از سقط و کشته شدن یک جنین در همین یک ماه آینده ممکنه جلوگیری کرده باشیم. میخوام عرض کنم نیاز به یه عزم ملیه، یه حرکت همگیر، یه احساس مسئولیت اجتماعی همگانی، یه همچین چیزی ما نیاز داریم. ما نیاز به یک جهاد، نیاز به یک تحول فکری، در تحول سبک زندگی در جامعه داریم. عدد نرخ فرزندآوری یک نشانه است برای ما، نشانه ای از این که سبک زندگی ما چقدر جا به جا شده، نشانه ای از این که اولویت های مردم ما چقدر جا به جا شده، فردگرایی جایگاهش کجاست، خانواده جایگاهش کجاست. میخوام بگم ما شاید جمعیت رو یک شاخص فرض کنیم برای اینکه اگر بتوانیم جا به جایش بکنیم، نشانه تحولات مثبت در کشور است و اگه با همین روند پیش بره، نشون دهنده اینه که فعالیت های ما خیلی به جایی نرسیده. یک عرض دیگه هم دوستم اگه
فهمه، خواهش میکنم. حتما خواهم دکتر.
در طول این یک دهه‌ای که به عنوان یکی از اولویت‌های کشور مطرح شده و متاسفانه کار مفید در قبالش کم انجام شده، نمیگم کسی کاری نکرده، خیلی ها تلاش هایی کردن، بنده هم در جمع اون خیلی ها شاید دست و پای زده باشم، اما خیلی ها تلاش کردن، کف زمین چی داریم؟ اتفاق نیفتاده. یعنی ما نرخ نزولیمون حتی متوقف نشده، کماکان در حال نزوله و با شیب تند متاسفانه. اینجا باید به نظر من نیاز به یک بازنگری داره در کارهای خودمون. ما باید متوجه باشیم که حتما جاهایی دچار خطای محاسباتی شدیم، جاهایی ندانستیم چه بکنیم و اون کار رو رفتیم انجام دادیم. شاید اگه این رشد منفی ادامه داره، باید قبول کنیم بعضی از کارهای ما تأثیر منفی گذاشته، گارد اجتماعی رو نسبت به موضوع افزایش داده. به نظرم باید از اون کارها توبه کنیم و برگردیم، دوباره بازنگری کنیم، دوباره بازخوانی کنیم کارهای کلیشه‌ای کپی پیست این ده و شعاری و روبنایی مطابق آنچه که این 10 سال روالمون بوده حتما جواب نداده و حتما باید با یه عمق دیگه‌ای موضوع رو بررسی کنیم. این که عرض میکنم متواضعانه برویم با تک تک افراد گفتگو کنیم، این نهضتی باید را بیفته. هر کس محیط پیرامونه خودش رو پوشش بده و نهضتی را بیفته برای اینکه تک تک افراد رو اولا بفهمیم مسئلهشون چی و سعی کنیم اون رو متقاعد کنیم یا برطرف کنیم یا به هر شکلی تغییر درش ایجاد کنیم. مثال های این خطای محاسباتی در این مدت کم نیست. یه بخشش مال این بوده که ما گذشته نگر نگاه کردیم و تصور کردیم هر کاری قبلا موقع کاهش جمعیت انجام شده فقط اونو معکوسش کنیم همه چی حل میشه. گاهی اوقات از جنس همین نگاه در واقع مدل حاکمیتی به موضوع بوده. یعنی ما گفتیم خب اگه ما به مردم بگیم جمعیت در حال کاهش، مثلا امنیت رو کاهش خواهد داد، نمیدونم قدرت جمهوری اسلامی در قبال کشورهای دیگه کاهش خواهد داد، اسرائیل چطوره، عربستان چطوره، مسئله ما حل میشه. یه عده رفتن به سمت بحثای اقلیت‌های مذهبی و دینی، یه عده رفتن به سمت، میخوام عرض کنم اشتباهات در واقع استراتژیک هم کم نشده تو این 10 سال. به نظرم فرصتی است الان برای بازنگری، بازیابی در واقع مدل کاری که میتوانیم انجام بدهیم و مدل کار نه ابلاغیه، نه یک پارچه یونیفرمیه و نه بالا به پایینیه. مدل کار تک به تک، نفر به نفر و وظیفه ایست برای همه ما.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. از ابتدای گفتگو من وعده دادم که حالا توی بخش دوم یه قدری شخصی تر باشه و از زندگی شخصی شما هم بپرسیم و مصداقی تر صحبت بکنیم. میخوام بگم شما 5 فرزند دارین، درسته؟
بله الحمدلله.
اولیش چند سالشه و همینطور به ترتیب؟
من دختر بزرگم، مهندس معماریه دیگه، درستش تازه تموم شده، برای ارشد امسال داره اقدام میکنه، 24-25 سالشه. بله.
و بعد با چه فاصله سنی؟
بعدیش در واقع 20 سالشه، 21 سالشه و دختر و دو تا پسر دارم که در واقع هفتم و هشتمن، دبیرستانی هن، دبیرستان اول، و یه دختر کوچیک دارم که کلاس سوم دبستان.
سه تا دختر
تازه به سن تکلیف رسیده.
ماشاءالله. سه تا دختر.
بله، سه تا دختر به حمد الله و دو تا پسر.
خب هم نعمت تکمیل در خانواده شما، هم رحمت الهی دیگه.
الحمدلله.
خانم دکتر، زمانی که در واقع این فرزندان داشتین شما ادامه تحصیل دادین؟
من در تمام مقاطع زندگیم در واقع فرزندان رو هم داشتیم دیگه، اضافه می‌شدن به جمع ما.
و همینجوری شما ادامه تحصیل هم میدید؟
ببینید، من کلن عقیدم هست که در هیچ مقطعی زندگی رو برای هیچ کاری نباید تعطیل کرد و فرزندآوری جزء زندگیه. ما چطور نمیدونم خوابیدن، غذا خوردن، در واقع روابط خانوادگیمون رو تعطیل نمی‌کنیم اگه بخوایم درس بخونیم یا کاری انجام بدیم. فرزندآوری حتما جزء اصلی، جزء یکی از اجزای اصلی زندگیه و شیرینیش و غنایی که به زندگی میده انقدر ارزشش رو داره که حتی چند سالی دیرترش نکنیم که محروم بشیم ازش.
آخه با یکی دوتاش هم سخت دادم مثلا دکتر.
با یکی سخته. من همیشه میگم به عمه عزیزان که از دوتا به بعد میبینید که راحت میشه، سه تا به بالا واقعا خیلی راحت تره.
یعنی میشه با پنج تا دکتر هم گره؟
بله دیگه، پنج تا و هشت تا اینا خیلی فرق نداره. بهتون بگم داستان اینجاست که بچه اول خیلی سخته. شما یک عالمه، مثل اینه که به شما بگم میخواید یک ریلی رو دونه دونه بسازید و مثلا یه لوکوموتیوی رو روشن کنید روش به در واقع حرکت وادارید، اما وقتی ریلتون ساخته شد، یعنی مکتب تربیتیتون شکل گرفت، چارچوب‌های تربیتی، قوانینتون، اینها تو خونه شکل گرفت، همه چیز راحت تر میشه.
دیگه رو ریلن دیگه.
هم رو ریلن، هم جایگاه شما به عنوان والد خیلی خیلی مشروعیت پیدا میکنه. تا قبل شما ناچارید هم همبازی باشید، هم خواهر برادر باشید، برای اون تک فرزندتون همه جور نقشی رو ایفا کنید. اما بعد از اینکه اینا میرن بالای ستا، شما میبینید که این تجربه ستا بچه آخر من خیلی شیرین بود از این جهت برای من. اینا دو تا پسر و دخترم که آخریه، آقا محمد صادق و آقا محمد یاسین و معصومه خانم ما، اینا تو پنج سالن. فاصله اون دو تا برادرشون یک سال خورده یه، بعدم پنج سال. من اتفاقا تو این دوره هم در واقع مدیریت داشتم، هم به زمان اون دختر کوچیکم که رسید دکترای آینده پژوهیمو اون موقع شروع کردم. حالا یه چیز جالب هم هست عرض میکنم خدمتون که محیط ما چقدر غیر دوست داره کودکه. این ستا با هم اصلا زندگیشون متفاوته، یعنی الان حالا یکم بزرگتر شدن اما کودکیشون خیلی کودکی غنی بود. یعنی شما اصلا اسباب بازی و امکانات هم من نمیگم، اینا کافی بود یه تیکه مثلا مقوا پیدا کنن. یه روز من یه بیرون یه مغازه یه مقوایی که جای خالی یه کالاسکه بود پیدا کردم. دیدم مقوا شکل خاصی داره، یه استوانه، یه مکعب مستطیل دراز بود. به اون آقا گفتم، گفت نه مشکلی نیست، گذاشتیم که ببرن. منم برداشتم آوردم خونه، اینو دادم به بچه ها. و اون روز من تو خونه نشستم از یه تعدادش فیلم گرفتم، اما فقط شمردم اینا از صبح تا عصر 24 مدل بازی با این کردن. اصلا نمیتونی تصور کنی با یه مقوا، با یه تیکه مقوا، یه تیکش یکیشون میرفت توش، میگفتن این موشک فضایی داریم میفرستیمش فضا، حالا من خواهر کوچیکر میکردم توش اغلب این کارو میکرد، یه تیکش، یه سری بالش چیده بودن، اینو وای میسوندن مینداختن روی این بالش، دوباره وای میسوندن، اصلا نمیدونی. بعد نشستن روش نقاشی کردن، برش دادن، هزار کار. میخوام بگم اون چیزی که بچه نیاز داره برای رشد خودش، رشد همه جانبه، فکری، جسمی، حرکتی، روحی، خواهر و برادر هم سن و ساله، خواهر و برادر هم سن و ساله که بتونه باهاش مدام هم بازی باشه و مدام رفت و برگشت عاطفی، رفت و برگشت تعاملی، رفت و برگشت خلاقانه، همه چیز داشته باشه. و این خیلی محیط غنیه. شما اونجا نمیخوام بگم تماشاگرید، قطعا تک تک اینها به دنیا اومدنشون کلی چالش داره. بالاخره هر کدومشون تا چند سالی مادر شب خواب آرام نداره، نمیدونم همه این داستان ها هست، اما نتیجه رو که میبینید یه چیز خیلی فوق العاده است. اینه که عرض کردم خدمتتون بگم، من موقعی که رفتم امتحان دکترای آینده پژوهی بدم.
این بعد از پزشکی خود؟
بله بله، من پزشکیمو سال دومش دختر اولم به دنیا آمد، سال پنجمش دختر دومم. و پزشکی تمام شد، من یه مدتی کار کردم، هم کار پژوهشی علوم پزشکی و طبابت، هم بعدش درگیر کار اجرایی
بله.
حوزه زنان شدم تو استان. بعد از اون تو اون مکتب دو تا پسرم اومدن، وقتی تصمیم گرفتم دکترای آینده پژوهی بدم، در واقع تو همون حین فرزند پنجممون اومد. میخوام اینو عرض کنم، رفتم برای مصاحبه دکترا، حالا بالاخره رتبه من خوب بود، تک رقمی بود، بعد رزومه من خوب مفصل بود. بعد جالب اون جمع اومدن و همه سوالا رو کردن و گویا اقناع شدن، اما یه دفعه یه نفر برگشت گفت همه این حرفا درست، امتیازاتون هم خوب به این خانم دادین، اما این خانم یک مسئله داره. همه دقت کردن که مسئلهش چیه. برگر رو بلند کرد ایشون و گفت که این خانم 3 فرزند داره با یه همچین حالتی که دیگه حرف آخر زده. من گفتم خیلی عذرخواهی میکنم، این فرمتون 3 جا داشت، من 4 بچه دارم، نه جا نبود بنویسم. خب اساتید یه مقدار خندیدن، بعد گفتن بدتر، به نظرتون کسی با 4 فرزند میتونه برای ما دانشجو دکترا باشه، کار علمی بکنه؟ اصلا ایشون منظورش چیه که اومده اینجا؟ من پرسیدم رزومه من قابل قبول بوده یا نه. بعد گفتن چه ربطی به رزومتون داره، ما داریم راجع به یه مسئله واقعی با شما صحبت میکنیم. گفتم نه رزومم چطور بود؟ گفتن رزومه شما امتیاز بالایی آورد. گفتم بسیار خوب، من این رزومه رو با این 4 بچه جمع کردم، پس در نتیجه میتونم. حالا اون موقع من خودم خبر نداشتم که در واقع فرزند پنجم رو خدا در واقع به ما داده بود. بله، و الحمدلله در طول دوران دکترای آینده پژوهی این دومی این پنجمی فرزند به دنیا اومد. هر کدومشون با خودشون به نظر من خودم رسیده دیدم، یعنی باورم نمیشد اگه قبلا کسی به من میگفت، اگه تجربه نمیکردم باورم نمیشد که هر کدومشون چه برکتی، چه روزیهای خوبی. حالا من ارزا نداشتم از همش استفاده کنم، اما یک برکت، میخوام بگم اگه کار علمی داشتم میکردم یه برکت علمی، اگه مثلا توی کار فعالیت اجرایی داشتم کار میکردم، به نظرم ایده های جدیدی، برکت های جدیدی، روزیها و رزق های جدیدی با خودشون میآوردن تو اون حیطه، و برای خودشون تو محیط خانوادگی هم همینطور. من به نظرم میرسه که ما یادمون رفته این چرا، هممون تجربهشو با خواهر برادرای خودمون داشتیم که چه اوقات شیرینی بود، اما جامعه ما داره یادش میره که چند فرزندی چقدر فوق‌العاده بود و چقدر ضروری بود برای بچه‌ها. و تو این 2 سال کرونا متاسفانه خیلی از خانواده‌های تک فرزند، تعداد زیادی از بچه‌های تنهای ما تو خونه دچار مشکلات و آسیب‌های جدی شدن، و این گزارشیه که خود در واقع اولیای مدارس دارن میدن که خانواده های چند فرزندی این آسیب رو کمتر دیدن. ببخش.
خواهش میکنم. خانم دکتر یه نکته پایانی هم صادقانه به من میگین. کمک اون وقت از کی میگیرین؟ مثلا پرستار دارن بچه ها، شما میرین دکترا میگیرین، چجوریه؟
ببینید اصلش که خدا کمک میرسونه، الان بهتونم عرض میکنم چجور. این نکته اصلی اینجاست که شما باورتون باشه که این کارا شدنیه و اطرافیانتون هم به شما اعتماد بکنن. این برای کل زنان میگم که یک زن باید باورش بشه که میتونه الگوی زندگی خودش رو خلق کنه، حتی الگویی که ممکنه به نظر بقیه غیر قابل باور یا غیر ممکن یا سخت برسه، و همسرش و اطرافیانش باید بهش اعتماد کنن که اون میتونه خلق کنه مدل زندگیشو. زنی که کپی دیگران زندگی کنه میمیره از درون و خانواده او رکود پیدا میکنه. من فکر میکنم این باوره خیلی کمک کرد، این باوره رو در ایجادش حتما مادر من نقش داشته، چون مادر منم موقعی که ماها کوچیک بودیم، من خودم یادمه که در تک تک صحنه های من 4 سالم بود وقتی انقلاب شد، تمام خاطراتی که از راهپیمایی ها، شعار رو دیوار نوشتن ها، اعلامیه پخش کردن دارم به خاطر اینه که همیشه همراه مادرم بودم. مادرم مادری میکرد، کار انقلابیش هم میکرد. بعد از اونم فعالیت های در واقع تو نهادهای انقلابی و تلاش های دیگر آموزشی و اینها انجام میداد، در این حال ما هم بودیم. شاید این خیلی به من کمک کرد، یعنی برای من ممکن به نظر میرسه. تو مقاطع مختلف کسان مختلفی به من کمک کردن. موقعی که من دانشجو بودم خب ما وسعمون نمی‌رسید مثلا پرستار بگیریم، یا من از مهدهای بیمارستان یا محیطهای آموزشیم کمک گرفتم. اون مقطعی که در واقع در تهران بودم گاهی اوقات از در واقع خانواده پدری من اینجا بودن کمک می‌گرفتم، از خواهرم، از دوستانم، از خواهر شوهرم، از کسان دیگه کمک گرفتم در مقاطع مختلف. اما بعدش موقعی که خودم کار می‌کردم و اشتغال داشتم، خصوصا سر این سه تا کوچیکا در واقع یه مقطعی که اینها زیر 3 سال بودن، در واقع از پرستارم تو خونه کمک گرفتم که خدا خیرش بده، واقعا خدا پیش پای ما گذاشت. یه خانم متدین توانمندی بود که کمک میکرد برای این موضوع. همسر من هم در تمام این سالها
همراهی
کرد، یعنی ایشون هیچ وقت مانع نشد که بگه تو نمیتونی این کارو بکنی. میگفت که به هر حال ایشون هم مشغله خودشو داشت، میگفت که شما اگه میتونی برنامه ریزی کنی منم بالاخره همراهم. و به نظرم همه کسانی که این وسط تشویق کردن، خدا رحمت کنه پدر شوهر منم تشویق میکرد، میگفت که تو، یعنی کسانی که این باور رو در من ایجاد نکردن که تو نمیتونی، داری یه بخش زندگیت از دست میره، داری تکلیفتو انجام نمیدی، داری وظایفتو کنار میگذاری. به نظرم همه کسایی که حرف منفی نزدن هم باید ازشون تشکر کنم. از همه اینا مهمتر به نظرم یه روزی الهی بود این مسیر و این اتفاقات پیش پای من، همش در واقع لطف خداوند بود. و البته من هر کدوم از بچه ها که در واقع تو این مسیر قرار می گرفتن، من خیلی ذوق زده می شدم. من از نوجوانی و بچگی عاشق بچه های کوچک بودم، هنوزم هستم، فوق العاده، یعنی زیاد. برای همین همیشه استقبال کردم از این نعمت ها و رحمت هایی که پیش پامون قرار گرفت. انشالله امیدوارم که
خدا رو شکر که هم موفق بودید، هم به عنوان یک مادر خوب در درجه اول در واقع این نقش مهم و الهی رو به خوبی از پسش بر اومدید.
این رو هم بگم، خیلی اوقات هم کم آوردم. بالاخره شما نمیشه که همه چیز خونه، همه غذا، همه چیز کامل ایدئال 100% باشه، درس شما سر جا، امتحان شما سر جا، کشی که شب شما تو بیمارستان زایی، نمیشه. بالاخره خیلی اوقات از یه بخشی کم آوردم، یه بخشی کم گذاشتم. اما چند تا چیز به من، یعنی میخوام بگم، یکی این که اطرافیانم به نظرم هر وقت میگفتم که من رو ببخشن، قصور منو میبخشن، منم سعی میکردم جبران کنم. و یه چیز دیگه این که واقعا جایی که برای ادای تکلیف مهمی یه قدمی برداشتم، خدا خیلی لطف کرد و کاستیای من تو قسمت‌های دیگه پوشاند و این خیلی به نظرم لطف بود.
الحمدلله. خیلی خوشحال شدم که گفتگو کردم با تو خانم دکتر اردبیلی عزیز و خیلی ممنون که تجربیاتتون رو هم در اختیار ما قرار دادین. برای شما خانواده محترمتون، 5 فرزند نازنینتون، آرزوی سلامت و عاقبت به خیری دارم و میخوام همراه با خانم دکتر اردبیلی از حضور شما هم خداحافظی بکنم. پویش ملی کتابخانی مثبت 3 از امروز آغاز میشه و امیدوارم که شاهد یک رکورد ویژه در این پویش کتابخانی باشیم. باز هم خدمت جناب آقای موسوی گرانقدر و همه همکارانشون خدا قوت عرض میکنم و آرزوی موفقیت و سربلندی دارم در این راه و ممنون از حضور تک تک شما در خدمت سرکار خانم دکتر اردبیلی عزیز. با شما خداحافظی میکنم. التماس دعای فراوان یا علی. خداحافظ.